بحثی رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مکاسب بعد از بیان فروع هفتگانه ای که مربوط به بدل ایلوله بود مطرح می فرمایند و اون این است که اگر رد مال مضمون الله مستلزم ضرر بر قاصد باشد جوه می دارد و مثال هم زدن به این که اگر خیاط با نخ غصبی لباسی را خیاطت کند و اگر بنا باشد این نخ را برگردانند به مالک و به لباس که دیگه پاره باید بکنند دیگه لباس شاید از حیز اتفاع هم ساخته بشه مجددن بخونه به جوزن دیگه اون لباس اول نیست اگر بخواد باشد خب این مال اون مضمون و له موجود هست چه باید کرد؟ اگر نخ‌ها بعد از اخراج خود نخ از بین نرود یه جوری خیاطت کردن خب سابق این چرخ‌های خیاطی نبود که اگه بخون الان نخی رو که چرخ خیاطیش می‌کنه برداره مثلا چیزی نمی‌مونه از نخ سابق با دست بود خب قهرن خیاطت با دست امکان این که نخ سالم در بیارن هست اگر بنا باشد جوری در بیارن که اون نخ از بین نرود و چیزی هم از بین نرود یعنی اون پارچه ای هم که دوختن مثل اینکه مثلا نخی رو سر یک کیسه ای دوخته باشن سر کیسه ای رو با اون نخ چه کرده خب میتونه نخ رو سالم در بیاره کیسه هم خراب نمیشه با خارج کردن نخ در اینجا که هیچ اشکالی نیست در اینکه باید نخ شخص مضمون الله رو بهش برگردانن چون این برگردوندن هیچ تبعی ندارد غرامتی هم بر این آقای قاصد در حقیقت نیست اما اگر نه برعکس اگر نخ را در بیارن این لباس از بین می رود مثل الان نخ خیاطی های فعلی دیگه نخ خیاطی شده را بردارن دیگه هیچ چیزی از لباس نمیماند لباس از بین میره یا باید نخ باشد یا اینکه لباس از بین ببرن یا مثلا سقف هایی که خب از آهن و اینا هست اگر آهن سقف را بخوام بردارن آهن معلوم بوده که مثلا سرقت شده بود و حالا پیدا کردن آهن ده حالا آهن نمیبنده خدا برده روی دیوار مثل روی سقف کار گذاشته یا داخل دیوار گذاشته این اگه این آهنه بخوان در بیارن سقف خانه هستن به هم بریزه یا سابق سقف ها چوبی بود چوب رو بخوان بردارن کل سقف ساختمان به هم بریزه اینجا چه باید کرد؟ آیا این مال را باید رد کنن به هر جا که بکشد به اعتبار این که در باب غصب الغاصب و یؤخذ به اشق الاحوال میخواست غصب نکنه حالا که غصب کرد تبعات غصب خودش هم باید متحمل بشود چوب رو باید در بیارد بده به صاحب خودش آهن در بیارد بده بزن ولی اینکه سقف خانش هم خراب بشه و خسارت زیادی هم میبیند اگر ما اینجا ممکن است کسی توهم کند که ادله لا ضرر یا لا حرج جاری بشود و به عدله لا ضرر لا حرج بگیم برای این آقا لازم نباشد چوب رو برگرداند یا آهن رو برگرداند در اینجا به ادله لا حرج و لا ضرر نمیشه مراجعه کرد، چون ادله لا حرج و لا ضرر انصراف دارد از اینکه شامل این مواردی که غصب و امثال ذلک است بشود. اون مربوط به جایی است که صحبت از غصب و اینها نباشد. اونجا ما میتونیم به دلیل لا حرج و لا ضرر یک حکمی را که حرجی هست برداریم. یا اینکه نه، در اینجا بگیم بدل هیلوله بپردازد، آهن سر جاش باشد، چوب سر جاش باشد، بدل هیلوله به آیه مالک مضمون له هست پرداخت بشود. از باب این که عین مال موجود است، چون در باب بدل هیلوله جایی بود که عین مال موجود باشد. احتمال سوم هم این است که خیر اینجا غرامت بدهد و با اینکه موجود است اما به منزله تالف قرار بدیم. چند وجه هست. از نظر قواعد و بعضی از روایات، همون وجه اول که باید این چوب در بیارن بدن به آقای مالک، آهن رو بدر بیارن از سقف بدن به آقای مالک، ولو منجر به خرابی سقف بشود و ضرر بر این قاصد بشود. بعض از روایات هم دارد در باب زمین غصبی که بنایی بر اون زمین غصبی ساخته باشند، دارد که میگه بنا رو جمع کنند، زمین مردم رو بدن. نمیتونه بگه آقا من روی این ساختمان چند طبقه ساختمان ساختم و این خراب کردنش خیلی چیزه. اگر مضمون الله یعنی اون کسی که مال ازش غصب شده راضی نباشد، باید ساختمان رو جمع کنن، چون اون که نگفته بنا کند، که میگه ساختمان رو جمع کن ببر. روایت دارد که لیس لعرق ظالمین حق، اگه ظالم که همین قاسم خودش ظالم هست، چیزی در اونجا احداث کرده، حقی ندارد که این آقا بنای او دست نخورد و مال او از بین میرود برود، میخواست غصب نکنه. در روایت دیگر هست که دارد که اگر کسی زراعتی در زمین غیر یا درختی در زمین غیر بکارد، در روایت وارد شده که انه یغلعه و یذهب به حیث شاء، باید بکند و هر جا که میخواد ببرد، اونجا حق ندارد بگذارد تو زمین غیر. در زمین غیر حق ندارد بگه حالا درخت ثمره دارد میدن، نه این حرفا نیست. روایت دیگری باز در وسائل هست که دارد المقصوب و مردودون، یا الحجر المقصوب فی الدار رهنون علا خرابه ها، کنایه از این که یعنی اون حجر رو دیگه خلاصه که خودش در گروه اینه که اون دار خراب میشه، خلاصه یعنی خانه ای است که به تعبیر فارسیش پاش در هواست، یعنی هیچ ثباتی نداره. خب ما باشیم و این روایات باید همون وجه اول رو بگیم، ولیکن اشکال کار این است که دو تا روایت لیس لعرق ظالم حقون و روایت انه یغلعه و یذهب به حیث شاء، بحث محل بحث ما روشن نمی شود. چون درست است که در محل بحث ما فرق دارد با مورد دو تا روایت. در دو روایت اگر بخواد آهن در همونجا بماند، خون رو زمینی کی باسته؟ سقف روی چهاردیواری، چهاردیواری رو زمینی که زمینی شخصه، پس همون جوری که اون آهن غصبی است، بقای آهن در اون زمین هم میشود غصب خودش، که نمیتوند دیگه. آقا او میگه آقا من آهن رو میخوام، خیلی خوب، اگر بگیم باشد اونجا، خب اونجا باشد، مالک زمین باید راضی باشد باید بودن اون آهن در اونجا. درخت هم اینجور، اون درخت مال غیر هست، ولی زمینی که این درخت در اونجا کاشته شده است، این مالک زمین تا راضی نباشه درخت نمیشه اونجا قرار داد. پس همون طرف که شما یک طرف قضیه نباید بگیریم. آهن غصبی است، خب بقای آهن در اون مکان هم باز خودش این نوع غصب است. درخت غصباً در اون زمین کاشته شده است، بقای درخت در اون زمین باز ایزن مشکل دارد به نسبت به صاحب زمین، که ما اینکه کندنش ضرر می شود برای صاحب درخت. پس این دو تا روایت محل بحث ما را به این جهت، یعنی فرق دارد با محل بحث ما، چون در محل بحث ما اون کسی که خیانت کرده است خودش این، مثلا اگر بخوایم بگیم دو روایت محل بحث ما رو بگیرد، اینجوری باشد که خود صاحب زمین این کار را کرده باشد که درخت غیر را آورده باشد کاشته باشد، یا دانه های بذری که برای اون زراعت بوده است این بذر خود صاحب زمین آمده که بقای بذر یا زغل درخت در زمین او دیگه مشکلی نداره، چون زمین مال خودش بوده است و اینها، فقط بذرش غصبی بوده است یا درختش در مورد دوم غصبی بوده است. المغصوب و مردودونم اشکالش این است که اطلاقی از این المغصوب و مردودون استفاده بشود که در حتی در جایی که موجب خراب شدن مال محترم بشود، بازم المغصوب و مردودون هست، بعیده تا این دائره گسترش داشته باشد. مدلوله ظاهرش اینه که مثلا اگر اسبی از کسی غصب کرد، مال دیگری غصب کرد، کتابی رو غصب کرد، مثلا فرشی رو غصب کرد، ظرفی رو غصب کرد، اینا رو برگرداند به صاحبش. اما اینکه تا اینجا که اگر که مثلا شیء غصبی رو در یک جایی کار گذاشته باشن، اصلا شاید ادعا بشود که از این موارد انصراف داشته باشد. ظاهر المغصوب مردودون یعنی جایی که قابل رد باشد از عنوان خود مردودون، ولی جایی که رد مستلزم این خرابی مال محترم باشد به این آسانی نمیتونیم بگیم المغصوب مردودون شامل این هم بشود، به اطلاقش اینقدر وسعت داشته باشد که اینجا رو هم شامل بشود. اون روایت الحجر المغصوب فی الدار رهن علی خرابها، اینم ممکن است که یک معنای کنایی داشته باشد که غصب خلاصه آخرش موجب ضرر بر غاصب می شود. ممکن است بله، یعنی موجب ضرر بر غاصب می شود، نه تنها مثلا ضرر دنیوی باشد، حداقل همون عقوبت بر حال الهی و همون مظلمه به اصطلاح این گناهی که ازش صادر شده است دامن او را میگیرد. حالا مثالی را در اینجا می آورند که میگن اگر مثلا یک ساختمان 10 طبقه فرض بکنید، در اون به اصطلاح اساس اون بنا اونجا حالا چند قطعه سنگ و غصبی باشد، که اگر اون رو بردارم کل این 10 طبقه چه هزینه شده، چقدر کار شده در اونجا، کل 10 طبقه دیگه از حیز انتفاع ساقط میشه، میتونیم در اینجا بگیم اون رو بردارن و همه رو خراب بکند که اون دوتا سنگش این آقا 10 برابر قیمت سنگ حاضره صاحب ساختمان پول بده که به اصطلاح این ساختمان او خراب نشه. لذا در اینجا که موجب خراب شدن یک مال محترمی باشد، اقوار باید بگیم این است که بدل هیلوله بدهد، نه اینکه خود این، با اینکه موجوده. چرا؟ چون در بدل هیلوله معیار این بود که تعذر وصول باشد. تعذر وصول معناش این نیست که فقط در دسترس نباشد، مثلا ماشینی که دزد برده به این راحتی نمیتونه آدم پیدا کنه، نه، ممکن است دائره تعذر وصول، عنوان تعذر وصول ما یک امر عرفی بدانیم. عرف در اینجا همینجور حکم میکنه، میگه آقا الان شما بخوای مثلا اون شاخه آهنت برداری باید 5 طبقه ساختمون اینا خراب بشه یا 50 برابر قیمت اون آهن مصالح رو از بین ببریم که یک شاخه آهن را در بیاریم. لذا اینجا با اینکه عین مال موجود است بدلش بدن، مثل است مثلش بدن، قیمی است قیمتش بدن. و در نتیجه گفته بشد عنوان تعذر تسلیم از نظر عرف در اینجا صدق میکند. عرف میگن آقا اینجا دیگه تسلیم عین مال به مالک متعذر هست، نمیشود خود مال رو به مالک داد. حالا اگر رد مال موجب تلف شدن خود مال باشد، عکس قضیه تا اینجا میگفتیم رد مال موجب خراب شدن مال محترمی بشود که عرض کردیم اگر معتنا به باشد، البته یک تفسیری باید بدیم بین اون جایی که اون به اصطلاح چیزی که تلف می شود معتنا به باشد یا نه کم ارزش باشد. اگه یه خانه گلی است دیگه فرسوده هم شده، حالا یک شاخه آهن آوردن گذاشتن اونجا، اینجا و آهن بردارن چیزی تغییر نمی کنه و ضرری چندان نیست، به مجرد اینکه بگیم در سقف کار گذاشته دلیل نمی شود برای اینکه بگیم تعذر تسلیم باشد. بله اگه ساختمان جدیدی است نو ساختن و یک شاخه آهنی در اونجا قرار گرفته است، اینجا بگیم بدل هیکل تفاوت قائل بشیم بین اونجایی که رد مال موجب به اصطلاح ضرر معتدون به بشود یا اینکه این موجب چنین چیزی نه. اگر اونجا که ضرر معتدون به هست رد مال لازم نیست و بدل هیلوله بپردازن من المثل اول قیمه، ولی اگر ضرر معتدون بهی ندارد اینجا در حقیقت تعذر تسلیم هست، اما در این حال چون ضرر معتدون بهی نیست باید برگرداند عین مال. و اما اگر نه خود اون مال با رد از بین برود، فرض کنید آقا کاشی هست، شما خود کاشی ها رو چسبوندن، کاشی رو بخوای بکنید کاشی سالم در نمیاد، سنگ کار گذاشتن شما سنگ رو چیزی میخوای در بیاری که سالم باشن، هر کدوم یک گوشش میبره به هر حال. یا مثالی که میفرمایند مثلا خیاطت نخ خیاطی رو بخوان در بیارن، این نخ ها خودش تیکه پاره میشه دیگه، به درد خیاطت نمیخوره، اصلا از ارزش ثابت میشه. اینجا چه باید کرد؟ آیا اینم در حکم تلف است؟ غرامت بپردازن و تصرف درش میشه و جایز؟ یا اینکه نه در اینجا بگیم خید که تلف نشده ملک صاحب است و پارچه هم ملک آقای قاسب نهایت نخها را قیمت گذاری بکنن، اگر نخها قیمتش مساوی باشد با قیمت گذشته یا بالاتر رفته باشد از قیمت گذشته، اگر چون از قیمیاته بگیم این نخها برای صاحبش باشد، و اگر کم شده باشد قاسب جبران نقصان را بنماید، این احتمال دوم، یا اینکه نه اصلا واجب باشد غرامت دادن و این در ملک مالکش باقی بماند. چند باز احتمال است. شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا یک قسم آخری را ذکر کرده است، می‌فرمایند اگر مضمون از ملکیت خارج بشود حق و ملکیت از بین می‌رود اما حق و اولویت در او می‌مانند، شبیه این که اگر سرکه خمر بشود، ادعا کردند که حق و اولویت به نسبت به اون خمر میماند با اینکه مالیت ندارد، اما حق و اولویت ادعا کردن که میماند. حالا این احتمال هم در اینجا هست، کدومی که از این احتمالات هست انشاءالله فردا صحبت خواهیم کرد.